أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا حبيبنا شفيق ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فدا، اللعن على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بشر همواره مواجه با خطره، خطرهایی که بشر رو تهدید میکنه و قرآن شریف این خطرها رو، این آسیبها رو، این فتنه ها رو گوش زد کرده که ما حواسمون جمع باشه، حجت رو بر ما تمام کرد. یکی از خطرها اینه که یه دشمنی داریم قسم خورده که نفوذی در میان ملائکه بود، 6000 سال تونست خودشو تو ملائکه جا بزنه، ولی خدا هم عدلش وقتی به جوش میاد سوابق هیچ کاری نمیتونه برای آدم بکنه. خدا نفوذی ها را بناش بر اینه که به مردم نشون بده. این نفوذی 6000 ساله که وجود مقدس اول مظلوم عالم که از طریق نفوذی ها منظمی شد و خانهش آتش گرفت و در دوران حکومتش هم مبتلا شد به چالش های پی در پی، همش هم از طریق نفوذی ها. وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام خطبه قاصعشون هم جامعه شناسی است، هم روان شناسی است، هم اخلاق و هم تاریخ. فرمودند که احذروا عباد الله عدو الله ان یعدیکم به دائه. بندگان خدا از دشمن خدا بر حذر باشید. او چند جور خطر برای شما درست کرده. یکیش اینه که بیماری که او رو از ملائکه جدا کرد و از فضای بندگی اخراج شد و ملعون ابد شد، اون رو به شما تزریق میکنه. این ویروسی که دینش رو از بین برد و برای همیشه از نعمتهای بهشتی و ابدی محرومش کرد، او بنا داره که این بیماری و این ویروس و این قده خطرناک رو به شما تزریق کند و اون عصبیت تعصبه، این عصبیت های گروهی جناحی که مملکت ما امروز با این آتش بازی میکنه و این مشکلات اقتصادی نماله اینه که عوض شای سه سالاری جناح سالاری شد و می شود، این عصبیت او رو بدبخت کرد. او هم بنا داره که شما رو به این وادی بکشونه. خطبه خاصه خیلی خوندن داره، انشاءالله بعضی از اساتید رو دعوت بکنید این خطبه خاصه رو به حول و قوه خدا کلاسش کنید. خدا رحمت کند آیت الله آقای حائری شیرازی رو. ایشون در مدرسه حقانی خطبه خاصه رو برای ما تدریس کرد، بعض جملاتش هنوز یادم هست. و خطر دیگری که این موجود ورشکسته 6000 سال فرصت سوزنده خاکستر کرده اینه که قسم خورده لآتین نکم لآتین نهم من بین ایدیهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ثم لا تجد اکثرهم شاکرین. این قسم خورده که شما رو محاصره کنه، یعنی از 4 طرف شما رو رصد میکنه و محلهای آسیب و نفوذ رو میشناسه. هر کسی رو از جایی که حسابش رو نمی کرده میاد و به سقوط میکشونه، از صراط به بیراه میکشونه. لآتین نهم هم قسم خورده و به عزت که به عزت خدا معتقد ها، ملحد نیست، ماتریالیست نیست، این بدبخت الهیه و خدا را قبول داره و به عزتش هم قسم میخوره، مقابل خودش هم داره بی‌حیایی میکنه. و به عزتک لأغوینهم اجمعین، به عزتت قسم، منم بنی آدم رو بنا دارم همه رو اغوا کنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن شمائلهم ثم لا تجد اکثرهم شاکرین. با تأکیدهای پی در پی اناد خودش رو، تصمیم همیشگی خودش رو اعلان کرده. خدا هم به ما خبر داده که یه همچی دشمنی دارید و او برای شما یه همچی قسمی خورده، آدرس خودش رو نشون داده. کجاست آدرسش؟ لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اونایی که بیراه رفتن خودشون که شیطانن، که اونا شیاطین جن و الانس که شما در سوره مبارکه ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. این خود شیطان شده. ما شیاطین جن و انس داریم. قرآن هم اعلان کرده که انسان ها بعضی هاشون شیطان هست. اونه که تو خط مستقیمه ما کار به او داریم، میام اینا را عاقبت به شر میکنیم، میام دارایی و حاصل و عمر اینا رو میسوزونیم. و از جمله چیزهایی که پروردگار متعال در این هشدارش از روی محبت قصد ما حواسمون جمع باشه، یه با آدم دشمن رو میبینه، تحرکاتش رو زیر نظر میگیره، تاکتیکا و سلاحاش رو میشناسه. یه وقت نه، دشمن ما رو میبینه و ما اون رو نمیبینیم. که باز این رو قرآن کریم میفرماید که انهو هو و قبیلهو یراکم من حیث و لا ترون. خیلی کار سخت میشه. او شما رو میبیند از جایی که شما او رو نمیبینید. این یه خطره. خدای متعال اینا رو میگه که ما مراقبه داشته باشیم، ما هم به یک پناهگاهی که او شیطان را میبیند و شیطان او را نمیبیند باید پناهنده بشیم. این دژ ولایت اینجوریه دیگه، امیر مؤمنین شیطان رو میبینه از جایی که شیطان او رو نمیبینه. حضرت زهرا سلام الله علیها احاطه داره، امام حسن ما، امام حسین ما، 14 معصوم پاک داریم، شیطان هرگز به حرم اینا نمیتونه خودشو نزدیک کنه، اینا آسمان جامعه بشری هن، آسمان کائنات حضرات معصومین هن و شیاطین ممنوع شدن از نزدیک شدن به آسمان ها، رجم میشن تا بخواد خودشو نزدیک کنه به غیب این عالم. با شهاب ثاقب قرآن کریم میگه اینا رو میزنن ملائکه، بنابراین اینا نمیتونن به اونجا برسن، ولی اونا اشراف دارن به شیاطین. لذا فرمود شقو، این جمله حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است، شقو امواج الفتنه به سفن نجات. وقتی دیدید که دریای فتنه متلاطمه و امواج سهمگین داره غرق در فتنتون میکنه، سراغ کشتی های نجات بروید، سفن نجات. هم قرآن صادق، قرآن ناطق و هم قرآن صامت برای برون رفت از فتنه ها یا پیشگیری از فتنه ها به عنوان پناهگاه و وسیله نجات و صیانت معرفی شده است. در مورد اهل بیت این جمله از امیر علیه السلامه که اگه میخواید در فتنه نابود نشید، فتنه بر شما سوار نشه، فتنه گولتون نزنه، بازیچه فتنه گران نشید، از کشتی نجات فاصله نگیرید. مقابله با امواج سهمگین جز با کشتی آل اسمت که مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح، نجات به اینه که از این کشتی ما فاصله نگیریم. در مورد قرآن صامت هم فرمود اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماحل مصدق. ای کسی مطیع قرآن باشه، پیرو به قرآن باشه، فتنه گرا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. من جعله امامه، شما قرآن رو جلوتون بذارید دنبال قرآن برید، قاده و الجنه، اون نمیذاره تو جهنم فتنه بسوزید، سالم شما رو به بهش میرسانه. اما اگر شما امامت امام رو بخواید به عهده بگیرید، میگید که رهبری دینی باید تابع امیال ما باشه، میخواید به رهبرتون حکمیت رو تحمیل کنید، میخواید به رهبرتون انزوا و بیعت رو تحریم، اون وقت چه میشه؟ و من جعل و خلفه، تو جلو افتادی علی رو میخوای دنبال خودت بکشی، جلو افتادی احکام اسلام رو داری با التقاط خودت تحریف میکنی، تو داری قرآن رو یدک میکشی هر جا خواستی خودت بری، این احکام تو رو کمک کنه کمکت نمیکنه. و من جعله خلفه ساقه الالجنه، حالا که جلو افتادی تو میخوای دین رو توجیه کنی به میل و هوای خودت، با روشن فکری ظلمانی خودت میخوای اینجوری توجیهات بکنی، قرآنم بیکار ننشست، اونم تو رو حولت میده که اون پشته تو جلو او قرار گرفتی، تو رو سوق میده به جهنم، از پشت حولت میده میدازه تو جهنم. این یکی از اون خطرهاست که ما در برابر دشمن نامرئی که امروز دشمنان نامرئی نفوذی ها هستند، اینایی که بروز و ظهور دارن به عنوان رأس فتنه، اینا عرضه فتنه هم خیلی ندارند ها. اون دست های پنهان شیطان بزرگ، یراکم من حیث و لا ترونه، اینا نفوذی هاشون یه جوری نفوذی هستند که به این زودی ما اینا رو نمیشناسیم. انه و قبیله یراکم من حیث و لا ترونه. راهش اینه که ما از پرچم ولایت فاصله نگیریم، چون سفون نجات اونا نسخه دوره غیبت تامه را به روات احادیث که ولایت فقیه هست ارجاع دادن. چون خودشون ارجاع دادن، این پناهگاه را نمیگذارن آسیب ببینه. هر کی در این پناهگاه باشه یقین بدونید دینش محفوظ میشه و در این فتنه ها نمیسوزد. این شیطان که قرآن کریم هم خطرش رو، هم آدرسش رو، هم تاکتیکش رو که فرصت میخواد تاکتیکاشم قرآن کریم بیان کرده، با همه این خطرات و مشکلاتی که داره، قرآن کریم میفرماید نکید شیطان کانه ضعیفا. این شیطان بزرگ هیمنش رو امام ریخت و این حزب الله ما، متدینین ما، پیروان ولایت ما و جان به کفهای نایب امام زمان ما در مقابله با داعش واقعا امریکا رو تحقیر کردن، آبش کردن، رو به چالش کشید. نه امریکا شیطان بزرگه، این جوجه ها و فرخ هاش. این فرانسه ببینید به چه روزگار افتاده، دوره افول اینا رسیده. ان کید شیطان کانه ضعیفا. اینا بهشت موعود را لیبرال دموکراسی معرفی کردن، هی روپوش گذاشتن، هی روپوش گذاشتن، یه مرتبه ترکید. الان دنیا در یک تلاطم، در یک اضطراب. کشورهای غربی استرابشون، ناامنیشون بیشتر از همه جای دیگه است. دیگه خودشون هم یواش یواش انشاءالله داره همونجور که استخوانهای شوروی رو امام فرمودن، استخوانهای مرام کمونیستی رو دارم میشنم، صدای استخوانهای شکستش رو دارم میشنم. این طرفی هم داره انشاءالله این صداها شنیده میشه. اما خطر بزرگ که حضرت یوسف بلنگوی خداست و برای خودش نمیگه، قرآن این رو به عنوان یه خطری که خیلی از خطر بیرونی شیطان بزرگ و شیاطین نامرئی و نفوذی ها خطرناکتر است. اون فتنه نفس اماره است. و ما عبره و نفسی ان النفس لامارتون به سو. آدم وقتی خودش با خودش دشمنی میکنه، خودش علی رو گذاشته دنبال سقیفه میره، خودش با این که میبینه یک کسی دروغگوه بهش رأی میده، میبینه یک کسی توانایی نداره، کفایت لازم رو نشون نداده، نقطه ضعف‌های الا ماشاءالله داره، چشم بازو گوش بازو، این امام حیرتم از چشم بندیه خدا. آدم با دست خودش یکی رو سوار رو دوش خودش بکنه، اونم اینو ول نکنه تا جهنم ببره. سوارش شده دیگه، چی کارت میتونی بکنی؟ وقتی خودت سوار میکنی راهی نداره برای نجاتش. خودت کردی، خود کرده را تدبیر نیست دیگه. این خیلی بده، این خیلی خطرناک. لذا این مشکلاتی که از درون انسان، کما تکونون یوبلا علیکم، ما وقتی تصفیه باطن نمی کنیم، تزکیه نفس نمی کنیم، خودمون برای خودمون فتنه ایم، انتخاب هامون هم مطابق باطنمون خواهد بود. این قانون جامعه شناسی وجود مقدس امیرالمومنین می فرماید کما تکونون یوبلا علیکم. تا خودتون رو درست نکنید، توقع این که حکومت خوبی داشته باشید، این توقع به جایی نیست. اگه خواستید خدا مجاری حکومتی مدیران لایق و امین به شما بده، خودتون امین بشید، از خودتون شروع کنید. اینه که این آیه رو من در اول عرایزم خدمت شما عرض کردم، می فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، دنبالش هم تضمینه، می فرماید اگه شما خودتون درست بودید، شما راستگو بودید، شما امین بودید، شما چشم پاک بودید، شما پاک دامن بودید، انحراف منحرفین نه به عزت شما، نه به استقلال شما، نه به هویت شما، نه به آخرت شما نمیتونن صدمه بزنن. صریح قول خداست و تضمینه علیکم انفسکم، شما درون رو درست بکنید، ما برونتون رو درست میکنیم. من اصلح سریرته اصلح الله و علانیته، شما باطنتون رو درست کنید، خدا ظاهر شما رو درست میکنه. من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. در تاریخ هم خطراتی که آسیب های جدی به جامعه توحیدی زده است، خطراتی بوده که از خودی ها ناشی شده. این قارون قمخیش حضرت موسی بود، خدای متعال می فرماید که کان من اهل موسی و بقا علی، تا کجا پیش رفت؟ تا اون جایی که یه زنی رو پول داد که این بیاد تو ملأ عام بگه موسی با من بوده، یه پیغمبر معصوم رو بدنام بکن. این حرام خوری، این افزون طلبی با مال، از خودی ها، از داخلی ها، کار رو قارون ها به جایی میکشد که اینا با قداست انبیا، با قداست اهل توحید بازی میکنن. یه وقت یه پیغمبری رو میکشن و کم من نبی قاتل معه، خیلی از انبیا قتال کردن، این کشتن و کشته شدن. و قتله مال انبیا به غیر حق، کم در طول تاریخ پیغمبر شهید نداریم الا ما شاء الله، انبیا رو به قتل رسوندن و مقابله کردن با راه عدالت، با راه حقیقت. ولی کسی بخواد پیغمبر رو شخصیتش رو بکشه، متهم بکنه، پرونده سازی بکنه، که غیرت الهی به جوش آمد، به زمین دستور داد، زمین دهن خودشو باز کرد، این قوم خیش و موسی رو در خودش بلعید با همه ثروته، تمامش کرد. همه قبطه میخوردن به ثروت قارون، ولی وقتی در کام زمین بلعیده شد، گفتن وی که ان الله یرزق من یشاء. ما فکر میکردیم این کاره ایه، حالا فهمیدیم دست خدا بالای دست هاست. این فتنه بوده، خدا به این ثروت داده بود که فتنه رو نشون بده، این کفران نعمت رو نشون بده. خطر جدی برای حضرت موسی خطر آبرویی بود، نه خطر قتل بود. و این بی آبرویی رو این خودی درست کرد، این همینی که قمخش حضرت موسی بود. دیگری سامری بود، او فتنه فرهنگی کرد، خیلی خطرناک، چون خودی بود، از رموز مسیر پیغمبر زمان که حضرت موسی بود آشنا بود، میدونست که مدخل ملائکه کجاست. لذا قرآن کریم میفرماید که فقبضت قبضتون من اثر رسول، سامری که این گوساله رو درست کرد، بعد هم خواری براش صدای گوساله در میورد و همین باعث شد که اینایی که سابقه طاغوتی و طاغوت پرستی داشتن و اسلام و انقلاب رو برای خودشون تحمیل میدانستن، منتظر فرصتی بودن که پاره کنن بیفتن. این آقای سامری، این تحصیل کرده بود، این شاگرد حضرت موسی بود، اونقدر محرم اسرار بود که میدونست پس پرده چه چیزهایی تأثیر داره. قبضت قبضتون من اثر رسول، و از همین اثر رسول اورد استفاده کرد به این گوساله اون صداها رو که داد، همه اینا سجده کردن. بعد از مدت ها انقلابی بودن، یه مرتبه چپه شدن و عشر و فی قلوب امول ایجل باطنا رو درست نکرده بودن، خدا فرستی رو دم می زدن، زمزمه می کردن. ولی این زرق و برق دنیا، این مادیات دنیا در عمق وجودشون ریشه کرده بود. عشر و فی قلوب امول ایجل. فتنه سامری فتنه عجیبی بود. انقلاب توحیدی حضرت موسی را به کلی زیر رو کرد. تا اون چله را تمام کنه برگرده، آمد دید که هارون جانشین او منزوی شده، زدن کنار، دارن گوساله پرستی میکنه. مورد سومش هم بلعم باوره، یه آخون چه فتنه ها میتونه بکنه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا. قرآن میگه یه بار آیت الله نبود، چند بار آیت الله. الله اکبر، چی کرد؟ این خواست از اون قداستش مستجاب الدعوه بود، نصیبی از درجات اسم اعظم نصیبش شده بود، اهل ورد و ذکر بود، اهل خلوت و سوز و گداز بود، اما دنیا را به جوری فتنه کرد در باطنش که وقتی دستگاه حکومت در مقابله با حضرت موسی از این خواست که برود علیه حضرت موسی، از اون معنویت استفاده کنه، از اون اندوخته های انقلابیش استفاده کنه. منتها دیگه اون خونسا شد، او آمد به لشکریان فرعون یاد داد، گفت که تنها راه اینه که این افسران، این بنی اسرائیلی که جان به کف حضرت موسی هستن، اینا رو بیاید با هرزگی آلوده کنید، زناتون رو ببرید برای تجارت، اینا رو بزک کنید، یواش یواش ببرید در معرض دید اینا قرار بدید. یه آخوند انگار رو کرد. امروز این شبکه های مجازی ولوره ها مالی کیه؟ معلومه با کجا دارن میبرن؟ چی شده؟ میدانیم چه خبره در درون خانه ها، چه خبره؟ خبر داریم زنهای شوهردارگاهی چی جورها وسوسه میشن؟ خبر داریم بعض دخترهای دانشگاهی تو دانشگاه چی رفقایی دارن، چی کارهای میکنن؟ این ترهون آخونده، اون همونی که آیت الله بود، وطلا علیهم نبع الذی آتینا منات. خیلی گریه داره ها، یک کسی زحمت کشیده باشه، ریاضت کشیده باشه، مدت ها کار کرده باشه تا مستجاب الدعوه بشه، بعد بیاد درست مقابل گذشته های خودش تخم فساد بپاشد تا جامعه به فحشا و فساد کشیده بشه، بعد غیرت ازشون گرفته بشه، مقابلی با دشمن نتونن بکنه. اینا فتنه هاییست که قرآن کریم برای ما به عنوان عبرت ها نقل میکنه. و اما فتنه هایی که در داخل کشور ما بود، خب یه فتنه هایی بود که خیلی سبقه مذهبی و ملی نداشت. این فتنه خلق کرد و خب خیلی در کردستان جوان های ما سر بریده شدن، چه زحمت ها شهید چمران دیگران در اونجا، چه خون جگرها خوردن، خلق کرد درست کرده بودن، ولی سبقه دینی که نداشت، که سبقه ملی هم که نداشت، که سبقه نژادی داشت. خلق آذربایجان علق و انصاف با وجود یه مرجعی که با جریان کودتا بحث شده بود، خطر بزرگی بود، اما عنوانش عنوان طرفداری از مرجع نبود، این نژادی بود. آذربایجان یه نژاد بود. خلقهای دیگر هم همینجور. نظام اسلامی بر این فتنه غلبه کرد، هزینه داد ولی خیلی طول نکشید غلبه کرد. بعد فتنه منافقین بود که چون اینا دم از نهج البلاغه می زدن، شعار ضد استکبار و ضد امپریالیستی می دادن، بعد با نهج البلاغه و اینها جوانها را گول زده بودن، خطرش جدیتر از اون خطر قبلی بود. لذا هزینه هایی که ما در برابر نفاق منافقین دادیم قابل مقایسه با خلقی ها نبودن. اینا نفوذی هایی بودن که کنار آقای بهشتی قرار گرفتن، کنار شهید رجایی قرار گرفتن و این جور درو کردن. چه فتنه خطرناکی بود! بهشتی از ما گرفتن، رجایی گرفتن، وزرای متدین کارآمد گرفتن، نماینده های صالح الهی با کفایت را از ما گرفتن. این سران مدیریت نظام اسلامی رو همه رو به خاک خون کشیدن. این از اون فتنه های خطرناک بود. بعدم که مسئله جنگ جز معجزات انقلابه، مسئله حمله امریکا جریان تبست از آیات بینات انقلابه، تکرار سوره فیل علم تره کیف فعل ربک و اصحاب الفیل که خدای متعال خودش به صحنه آمد بدون اینکه ما یک گلوله مصرف کنیم یا چشم بیداری از ما آمدن اینها را و پیاده شدنشون رو خبر داشته باشیم، خدای متعال یک ذلتی که در تاریخ ثبت شد این جریان ابرهه، خدا اونجا با شنهای بیابان تبست با علی رغم پیشبینی های علمی مطالعات عمیق اونها که می دونستن هوا چه جوره، همه چیز رو پیشبینی کرده بودن و مجهز به همه جهاز علمی بودن، ولی یک معجزه بود که این فتنه را در نطفه خفه کرد. خدای متعال این کار رو یک بار دوبار در طول انقلاب نکرده، مکرر کرد. این فتنه ها فتنه بود، خطر بود، از ما قربانی گرفت، هزینه دادیم، خیلی خسارت دادیم، مخصوصا قربانی شدن شهید بهشتی کم نبود. شهیدی یک بهشتی یک ملت بود، یه نفر که نبود، یک ملت. اما هیچ کدام از این فتنه ها به پای فتنه 88 نمی رسه. چرا؟ برای اینکه اینجا قارون و بلعم باور و سامری همه یکی شده بودند. تمام مخالفین اسلام، مخالفین خط شهادت، مخالفین خط اسلام ناب و ولایت به هم رسیده بودن. اینایی که با هم دیگه مقابل بودن، اینا با هم، این انقلابی هایی که شاه رو بیرون کردن و سهیم بودن و جز ارکان مقابله با شاه بودن، با سلطنت طلب ها در کنار هم قرار گرفتن. خلقی ها در کنار این آخوندها قرار گرفتن. اینی که در نظام اسلامی پست مهمی گرفته و جزء چهره های انقلابی به حساب می آمده و سبقه چپ هم به خودش می گرفته، اومد با امریکا، اوباما وقتی میاد اونجا حمایت میکنه، کشورهای مرتجع حمایت میکنن، اینام در کنار اونها قرار گرفتن، یک مورد با اونها مقابله نکردن. کی بودن اینا؟ اینا کسانی بودن که امام به اینها اعتبار داده بود. اینا کسانی بودن که در تمام تصمیم گیری های مملکت اینا در خط مقدم جبهه بودن. لذا این خیلی تفاوت داره با انقلاب خلقی ها. اینجا آخوندهای ریشه دار در انقلاب پرچم فتنه به دست گرفتن. و این امر حادثه تصادفی نبود قطعا. آمادگی داشتن، کمیته سیانت از آرا درست کرده بودن. اینجور نبود که احمدی‌نژاد اومد تو مصاحبهش، تو مناظرهش اسم اون آقا رو برد و اونجا چالش پیدا شد. اینجور نبود. اینا کمیت صیانت از آرا عبور از شورای نگهبان و قانون بود. اینا تمام مقدمات رو فراهم کرده بودن. اینا یه جوری حرکت کرده بودن، علما و مراجع تقلید ما را فریب داده بودن. اینا دیدن مملکت میسوزه سکوت کرده بودن. مشتبه شده بود قضیه براشون. ادعای تقلب در آرا کردن که نظیرش در اوکراین اتفاق افتاده بود، در گرجستان اتفاق افتاده بود، در سربستان اتفاق افتاده بود. این مقدماتی که اینا فراهم کردن، مسئله انتخابات رو مطرح کردن، شوروی رو به اشکال دیگر از هم پاشیدن، اوکراین رو، حکومتش رو تغییر دادن، مسیرش رو تغییر دادن، سربستان رو تغییر دادن. تمام اونا بود، ولی به دست کی؟ به دست طلعه و زبیره که تا دیروز تو خونه علی نشسته با ثقیفه داره مقابله میکنه، اونجا کتک میخوره، امروز علم فتنه به دست گرفته مقابله امام خودش و رهبر خودش قرار میگیره. این اون فتنه خطرناکی بود که اگر نبود، واقعا میگم این آتش نمرودی بود، آتش بی سابقه بود، آتش بی نظیر بود، از درون شعله کشید، قضیه مشتبه بود، خواص هم به اشتباه افتادن، لذا حمایت نکردن از انقلاب و از خط شهدا، چون امر براشون مشتبه بود، نه اینکه اونا بی دین بودن یا بی تفاوت بودن. اینا خیلی سامری بودن. اینا تونستن از یک گوساله‌ای به عنوان یک موجود زنده‌ای فضا را با این سر و صدای بدل خدا درست کنن. ملاحظه میکنید در ادیان الهی اینا خدا درست کردن، سامری پیغمبر درست کردن، امام درست کردن، حالا هم مرجع هم درست کردن. همین بدل ها بود. اینا فتنه های خطرناکی بود. ولی یوریدونه، یکی از نشانه های حقانیت انقلاب اینه که کشورهایی که تو خط اسلام ناب نبودن، در مقام احیای عدل و قسط نبودن، اونا در برابر این فتنه ها و این انقلاب های مخملی همشون شکست خوردن، هویت سابقشون رو از دست دادن. ولی انقلاب ما خلقی ها رو دید قرص تر شد. جنگ انقلاب رو بیمه کرد، خون شهدا دلها رو بیدار کرد. جنگ یک دانشگاه بود، جنگ یک عبادتگاه بود، جنگ یک ریاضتگاه بود، جنگ نماز شب رو احیا کرد، جنگ گریه های سحر جوانان ما را، عرش الهی را، نور اینها روشن می کرد. جنگ بود عرفان آورد، معنویت آورد، باطنگرایی آورد، خلوت آورد، ذکر آورد، توسل آورد، عشق به امام زمان اهل بیت را آورد. جنگ خیلی برکات و آثار برای ما داشت. اما این فتنه آخر که با همه متفاوت بود، در همه جریانات قبلی تمام مراجع تقلید ما پشت امام راحل بودند، کنار امام راحل بودند، خودشون در صحنه بودند، روشنگری میکردند، تبیین میکردند. اما در این فتنه نه، حضرت آقا تنها بود، مظلوم بود، تنها بود، خواص خوشبین نبودن به این قضایا. این تهمت تقلب تهمت بود، ولی جا انداخته بودن. قدرت تبلیغاتی جا انداخته بود تا اونجایی که مردم رو به خیابان کشوند و داشت جنگ مردم با مردم رو داشت کلید میزد که یک آتشی برای همیشه. از اون جمله اموری که من یقین دارم جزر وزر و بالهای غیر قابل گذشته است، این دو قطبی کردن بود. ادعی رو واقعا از قطار انقلاب پیاده کردن و و برای همیشه هم پیاده کردن. ذهنشون به این ولایت که طرح الهیه، در نظام الهی پیش بینی شده، برنامه شده، برنامه ریزی شده پیغمبر و اهمیت داره. این خطی که به خط حکومت جهانی حضرت حجت متصل میشه، ادهی رو نسبت به این خط بی اعتقاد کردن. و این مشکلات اقتصادی ما رو اونها کلید زدن که امروز هم همین فتنه‌گرایی که در کار هستن زیر پرده دارن همین روش خودشون رو ادامه میدن. اما با این شرایط، با این شبهات، چی شد روز نه دی؟ اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله. جای تسبیح سبوح القدوس رب الملائکه و روح، جای استغفاره، جای شکره، جای روزه شکره، نماز شکر، و جای پیوستن به دریای نور ولایت است که برای همیشه خیالمون راحت باشد که این پرچم تحت الحمایه حضرت حجت امام زمان ارواحنا فداه و خدای مقلب القلوب. وقتی اینها بی حیایی رو از حد گذروندن، با امام مقابله کردند، به عکس امام جسارت کردند، به خطوط استراتژی که امام مشخص کرده بود اینا روز قدس مسیر رو منحرف کردند. اینهایی که مخواستن ایران رو نابود کنن شعار میدادن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، به حضرت عباس دروغ میگفتن. اینا آمده بودن ایران رو بسوزونن، اینا برای تخریب ایران آمده بودن، ولی شعار دادن که بگن امام بی امام، فلسطین بی فلسطین، مقابله با اسرائیل بی مقابله با اسرائیل. این مسئله اول جهان اسلام رو تو شعارهاشون اومده بودن که محو کنن. در روز روشن ماه مبارک رمضان روزه خوردن، با وانت بطری های آب تقسیم کردن و اینجور شعارها رو دادن. نه تنها نظام بی نظام، اسلام بی اسلام، روزه بی روزه. به این اکتفا نکردن. چه کردن؟ حضرت آقا نماینده های اینا رو قبول کرد، گفت که هر جا تقلب هست بگید، خودتونم برید نظارت کنید چرا این نگهبان اونجا. گفتن نه، ما شورای نگهبان قبول نداریم، ما مدعی هستیم، ما قاضی هستیم، ما شاهد هستیم، ما گردن کلفت هستیم. عبور از قانون، عبور از شرع، عبور از ولایت، عبور از امنیت، عبور از حفظ حرمت جانها آدم کشتن، بعد از کشته ها شهید ساختن، بعضی از افرادی که حتی از دنیا نرفته بودن شهید سازی کردن و براشون مجالس ترحیم گذاشتند و تحریک عواطف. همه اینا یه طرف، کار رسید به اونجایی که دیدن سنگر بتونی انقلاب شکست ناپذیر جریان عاشوراست، خواستن این کشتی رو سوراخ کنن. می دانستن که پشتوانه این انقلاب، پشتوانه این پرچم ولایت، خون پاک حضرت سید و شهدا است. روز عاشورا آمدن و عزاداران امام حسین جسارت کردن، به خود سید و شهدا هم جسارت کردن. اینجا غیرت الهی جوشید. روز نه دی جوشش خون حضرت سید و شهدا بود، این حفاظ عاشورا بود، این نکبت مقابله با عاشورا و عزاداری ها و نام مقدس امام حسین دامن اینا رو گرفت و خدا دلها رو به هم متصل کرد، همه آمدن. و اینجا بود که خدای متعال حسبک الله، خدا خودش تو رو کفایت میکند، و بل مؤمنون، خدا قدرتش رو از آستین توده های دلداده و اهل بیت عصمت و طهارت بیرون آورد، دریایی شد و اینها رو شست و کنار گذاشت. اینجاست که باید گفت که وحده و وحده انجز وعده هزم الاحزاب وحده. این ما نبودیم و ما رمیت اذ رمیت. نه دولت در اینجا نقش داشت، نه پولی بود، نه تهدیدی بود، خود دولت هم نسبت به این جریان بی تفاوت بود. لذا مردم آمدن، خدا آورد مردم رو، تصرف بلایی امام زمان بود به این دلها، آورد به صحنه و با اون گردن کلفت های گنده شده کنار سفره شهدا و زیر عبای امام رو آب کرد. الان هم هستن ولی اعتباری ندارن. این بصیرتی که جوشید اون روز، این بصیرت اثرش همین اجتماعات دیگه، هر جادم میره همه ی آمادگی تحول رو دارن، همه منتظرن، همه منتظرن. یک دولتی در تراز شهدا، در تراز خدمت به این مردم اصیلی که با حضورشون نظام را بی نیاز کردن از محاکمه، از چوبهای دار، از حرکتهای خشن، حضور مردم همه مشکلات رو حل کرد. و گواراتون باد این بصیرت، این دیانت، این ولایت مداری، این وفای به خون شهدا، این وفای به امام راحل رضوان خدا بر او باد. چند جمله هم روزه بخونید، زیاد حرف زدم، قرار نبود ولی دیگه خودتون بنا بود که در این رابطه صحبت بشه، یه خورده قرآنش کردیم و امیدواریم شما ببخشید، خدای شما هم ما را ببخشد. خب برای اهانت به پرچم ولایت، پرچم امام حسین، سراسر مملکت جوشید، به صورت دریا در آمد. اما صاحب اصلی ولایت مگه علی نبود؟ قانون ولایت محاصره شد، دختر پیغمبر بین در و دیوار، کسی نبود صداش بزنه، میگم ابتا چه زود فراموش کردن، خانه وحی را آتش زدن، دختر پیغمبر با پهلوی شکسته بیان نامحرم و گیر کرده بود، خودشو پشت دیوار کشید. فلما رعوها اثروها اثره، وقتی دیدند این بانو رب پشت در، وای منو، وای منو، وای من، بیخ درو، سینه زهرای من، یک مرد نبود از علی دفاع کنن. دختر پیغمبر دید پرچم ولایت هیچ مدافعی ندارد، خودش یک تنه به میدان آمد، محسنش رو داد، پهلوش رو سپر کرد، جناب سینه سوخت و شکست. در داخل کوچه ناموس پیغمبر کتک خورد. چه کتک خوردنی؟ پخش زمین شد، چادر خاکی شد، گوش بر آمد، گوش رو افتاد. اما بی بی جان با این حال، لا یام کیام کیا ابا عبدالله، شما را زدن زمین خوردی ولی دیگه سر بریده جلات نیاوردن، شما را به مجلس شراب نبردن. امان از دل زینب، امان از دل زینب. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنة الله على القوم الظالمين.